اسلامی پس از گذر از قرنها تونسته خودش رو حفظ بکنه و همین هویت هست که در طول تاریخ جاری شده و باعث شده که این فرهنگ غنی همچنان زنده باشه. ممنون از شما، انشالله که موفق باشید.
بله، شما همچنان شنونده و بیننده برنامه ایران امروز در 10 آبان ماه به صورت زنده هستید با موضوع تهاجم فرهنگی آقای دکتر ابوالقاسم فاتحی و خانم دکتر رفعت بیاد از جامعه شناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه همراه ما هستند در این برنامه. آقای دکتر فاتحی، ما در بخش قبلی وقتی با خانم دکتر بیاد صحبت کردیم، صحنه تهاجم فرهنگی به یک صحنه جنگ فرهنگی در واقع تشبیه شد. فکر میکنم که توی این بحث خیلی مهمه که ابزارهای هر دو طرف و پتانسیل‌های تهاجمی و دفاعی هر دو طرف رو بیایم صحبت کنیم دربارش، تا از طریق تبیین این ابزارها بدونیم که از چه شیوه و روشی داره تو بحث تهاجم فرهنگی برای اون نقطه زنی که خانم دکتر گفتن افکار عمومی و باورهای فرد هست استفاده میشه.
خب ببینید، من عرض کردم، حالا من از یه زاویه دیگه نگاه میکنم.
بله
تعریف حسن. کردم حسن. الان مجله یه تعریف دیگه میکنم. البته راجع به فرهنگ واقعا اگر خیلی جلسه بذاریم، نشست بذاریم، گفتگو بکنیم جا داره.
بله،
به هر حال فرهنگ اکسیژنه، فرهنگ روحه.
بله،
و اون اینه که انسان یه موجود فرهنگیه.
بله،
فرهنگ هم یه مقوله انسانیه. وقتی ما صحبت میکنیم به خصوص ناظر به نسل جوان که شما اشاره کردید، ما باید بریم تو اون دولایه هنجاری و نمادین. هنجار یعنی رفتارهای من و شما، یعنی من چجوری اصلا فرهنگ، یعنی شیوه زیستم، چجوری حرف میزنم، چجوری غذا میخورم، چجوری مسکن میسازم.
بله،
ببینید، رفتارهای فرهنگی، پدیده‌های فرهنگی، ما میگیم نوع تولید اجتماعی است.
درست.
منطقه چون فرهنگ سطحش عامه.
بله.
سطحش کلانه. بنابراین وقتی از یه مقوله فرهنگی به نام تهاجم فرهنگی صحبت میکنیم، معنیش اینه که اگر فرهنگ، یه بس اینه که فرهنگ اگر خود مقاوم باشه، اینو میگیم فرهنگ مقاومت، تهاجم هم باشه این فرهنگ از خودش دفاع میکنه.
درست.
مدل انگاره اندامی، بدن سالمه، میکروب میاد، ویروس میاد، اما این بدن از خودش دفاع میکنه.
بله.
حالا اگر این بدن بیمار باشه، این بدن ضعیف باشه، مثلا مثل نوزادان یا پیرمردها، خب اینا سریع حتی در برابر سرماخوردگی هم مشکل پیدا، این باید به اونو ببریم به بیمارستان دیگه. فرهنگ اگر مقاوم باشه میتونه در برابر تهاجم فرهنگی بیسته و اساسا خودش پیام های فرهنگی رو به دیگر جوامع هم بده. حالا فرهنگ مقاوم چیه؟ فرهنگ مقاوم یعنی نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام اجتماعی جوری به شکلی عمل بکنن که در چرخش نسلی، نسل‌های دهه 60، 70، 80 همینجور در چرخش نسلی یا جابجایی نسلی نیازهای جامعه رفع بشه. اگر فرهنگی نتونه نیازهای جامعه رو، نیازهای لایه‌های اجتماعی رو،
بله،
نیازهای لایه‌های سنی رو،
درست،
در حد متعارف،
بله،
پاسخ بده، اون تهاجم فرهنگی وقتی وارد میشه، مثالش مثال اون بدن ضعیف میمونه، کارگر میفته، مؤثر میفته. باید به این فرهنگ به اصطلاح رسیدگی کرد. بنابراین چون یه نکته دیگه هم که من میخوام اشاره کنم، بحث آیتی و آیسیتی و اساساً فناوری ها و تکنولوژی هاییست که اومده و چهره شهر رو عوض کرده، چهره زندگی من رو عوض کرده.
مثلا شبکه های اجتماعی دکتر،
مثلا
شبکه
های اجتماعی است. و این تغییرات فرهنگی و اجتماعی رو ما اگر درست فهم نکنیم، غلط نسخه میدیم. حالا حد اشکال نداره، مثل همین حجابی که شما قبلش مثال زدید. خب ما هر پدیده رو، چه مثبت چه منفی، اگر درست نفهمیم غلط نسخه میدی، مثل پزشکی که درست نفهمه. علم پزشک خوبه اما درست تشخیص نمیده. بنابراین ما گاهی وقتا فرهنگ رو در سطح بسیار انتزاعی میبینیم غلط، گاهی فرهنگ رو صرفا پدیده های اجتماعی، پدیده های عینی اجتماعی میبینیم، اونم غلطه. فرهنگ یک تعاملیست بین سطح معرفتی که گفتم لایه دوم هست و سطح رفتاری یا نمادی. فرهنگ زنده است، فرهنگ مرتب تولید میشه، باز تولید میشه، آسیب میبینه، بیمار میشه، سالم میشه. بنابراین به نظر من ما اگر نگاهمون به فرهنگ یک نگاه فرهنگی باشه، ما در برابر تهاجم فرهنگی میتونیم مقاومت فرهنگی رو ارائه بکنیم. فرهنگ مقاوم یا مقاومت فرهنگی،
کلید واژه مهمی هستش. خانم دکتر بیات، آقای دکتر فاتحی اشاره کردن که یکی بحث برآوردن نیازها که در واقع باعث میشه به یک اون بسته فرهنگی اعتماد سازی بیشتری صورت بگیره، این نکته رو گفتن. از اون طرف هم گفتن که فهم درستی باید از مقوله فرهنگ و بحث تهاجم فرهنگی داشته باشیم و از ابزار فرهنگی استفاده کنیم. شما نظرتون درباره این دوتا موضوع چه هستش؟ چون به نظر میسه هر دوشون خیلی مهم هستش و میتونه کمک کنه به بحث ایجاد اون دیواره دفاعی یا حتی پدافند فرهنگی. چون این کلید واژه پدافند تو بحث دفاع این روزها در ذهن خیلی از مردم برابر با بحث دفاع است و خیلی جا افتاده.
این روز پدافند غیر معامله. درسته، بله فرمودم، البته درس پس میدم خدمتشون، شاگردشونم شاید کمتر باشم. آقای فرخ گرامی، ببینید این جهانبینی که بله. گفته شد و باورهای فرهنگی از یه جای شروع میشه دیگه، از بعد به تولد در خانواده، بعد در کنارش آموزش های دیگه در کنار خانواده. قدیم خب کیا بودن کنار ماها؟ بله. خانواده بود، مادر بزرگ، پدر بزرگ، همسایه، فامیل. بعد حالا ما بچه مکتبی، مکتب بود، مکتبی بود و اونجا یاد میگرفتیم، مدرسه بود، میرفت، همین بود. منتها در خونه شبها شاهنامه داشتیم، سعدی داشتیم، چی داشتیم چی داشتیم و قصه هایی که پدر یا مثلا پدر بزرگا میگفتن، این بود دیگه محدودی کاری ما، وارد مدرسه میشدیم.
همونطوری این ابزار دیگه، ابزار.
بله ارزم همینه. بله. الان همینجوری به تدریج عوض شده، رسیدیم به چت جی پی تی.
بله.
متوجهم شدین که میفرمایند دقیقاً درسته. حالا ما آیا تونستیم پدر مادرای خودمون که بودن فایروال یا دیواره امنیت، همینه. الان واقعا خود شما عزیزان واقعا آیا براتون دوره‌های به اصطلاح امنیت سایبری گذاشته شده، سایبری گذاشته شده همین که یعنی لحظه‌ای شما باید این بله. مسائل رو به اصطلاح ببینید. البته همتون با سواد و با همت هستین، منظور دارم
درست میفهمم.
حتی مثلا در زنجیره تامین، حتی در صنعت، در فیلم، در سینما، همه اینها یک آموزش روزمره ما باید داشته باشیم. بله، دائمی و که بتونه به اصطلاح بیننده
مبتنی بر همون تغییرات فرهنگی که آقای دکتر ابوالفتح و آقای دکتر فاتحی هم شرکت،
یعنی ما عواملی که بتونیم فرهنگ خودمون و بچه‌هامون و نسلمون و مسئولین حتی فرقی نمی‌کنه، همه اینها رو بتونن در مقابل این سلطه تهاجم فرهنگی مقابله بکنن، این آموزش‌ها لازمه. ببین الان هوش مصنوعی یه اسب تند، حالا من میگم جته چه میدونم، داره میره، ما لاک پشتی تازه داریم تو مجلس بگیم که این چیه اون چیه. خب تا مجلس قانون بده خیلی ها پیش رفتن،
سازمانش هم منحل کردیم
به قول شما.
بله.
ببینید الان قانون وضع کردن اب نداره حالا، ولی خب من وقتی بلد باشم، خودم، بچم یا دور و برم، شاگردام یا استاد دانشگاه، شاگرد خودش بتونه از این مسئله سازی بکنه و به دانشجو بده و به دانش آموز که برو تو چت جی پی تی، نه اینکه بری مسئله امروزش رو حل کنه بگه بابا کارم تمام شد، بگه برو این مسئله رو من بهت دارم میدم، برو یه هفته کار کن تو چت جی پی تی و برای من این شکل جدید از حل این مسئله رو به من برام بیار. متوجه ارزم شدید؟
در واقع هوش مصنوعی رو بپذیریم و
پذیرفت هست الان تو خونه هاست، فرقی نمیکنه. لذا ما اولویت من اصلا داده ای نداریم از بچه هامون در جامعه که هر سنی در الان وارد به اصطلاح چرچی بیدی شده دنبال چی میگرد، در اینستاگرام وارشه دنبال چی میگرد، چه سنی، چه جوری تیپ من و سن من، دانشگاهی چگونی، چه استفاده میکنم. ما این داده رو نداریم، ولی اون دشمن داره. متوجه ازم شدید؟ بله. برای سنین مختلف ما با دیدگاه مختلف حتی داره، چون وقتی من وارد چت جی پی تی میشم بالاخره اون یاد چیز میکنه، داده ها رو جمع میکنه، استاد دانشگاه براش یه گونه خب وقت استاد دانشگاه وارد میشه خب میدونه دنبال چی میگرده دیگه، نمیره که. اما مسئولین ما الان فرض بفرمایین از چند وقت پیش VPN تو این مملکت مد شد،
بله،
آیا میدونن که با VPN یه بچه 6 ساله هم داره میره و اون چیزی که نباید ببینه رو ممکنه ببینه؟ خب من میگم آقای فلان در شورای لغفن، یا خانم شما، میگه خانم من متاسفانه نمیدونم VPN نمیتونم وارد بشم، اینو نمیتونم، اینو نمیتونم. خب وقتی شما نمیتونی وارد شی چجور داره قانون برای بچهای 7 ساله یا 10 ساله یا مثلا هوش مصنوعی ما داری میذاری؟ میدونن ازم چیه؟
ده.
یعنی من استاد، من قانونگذار، من به اصطلاح فرهنگی، خودم باید پیشتا چطور داریم میگیم قرآن باید من بلد باشم که بتونم بچم یاد بدم؟ حتما ده. من مادر و پدر باید یه پله جلوتر از بچه هامون. ما الان یه دانشگاه مجازی هستیم و نیاز به چیز داریم، یعنی واقعا به یک سرعت شدید خیلی خوب داریم، امتحان داریم میدیم، بسته است. اون میگه VPN نداریم. ببینید خود این VPN پشت درآمد سلطه است، سلطه این کاری کرد برای ما و ما اینو نگه داشتیم به دلایل مختلف و جامعه ما استفاده بهینه نمیتونه بکنه. ولی متاسفانه یه عده‌ای هستن همینجوری دارن این روزنه موضوع رو به اصطلاح بیشتر باز میکنن، اما نمیان مسئله رو باز کنن. ما معمولا آقای فروخی عزیز مسئله رو پاک میکنیم.
بله.
ما الان یه مسئله داریم به اسم تهاجم فرهنگی، شوخی هم نداریم، عمیق هم هست. یه مسئله داریم مبارزه با اون که موفق هم بودیم خدا رو شکر، خصوصا وقتی که جلو میاد. ولی تو مباحث دیگه اگر بخوایم خودمون تقویت بکنیم باید داده هامون قوی باشه، باید به اپلیکیشن های مختلف برسیم، ما باید بریم در مقابل اون بحث اینستاگرام براش برنامه بنویسیم، ما باید بریم مثلا گیمیفیکیشن، حالا شما بیشتر آشنایین توی صدا سیما، سیما خصوصا، باید ببینیم که برای این سن که رفته فلان عروسک رو در الان سطح مدتی متأسفانه مطرح میشه، منم برم ببینم تو عروسک های ملی خودم خلا هزار سال
ویژن سازی کنم،
ویژن سازی کنم براشون. بله، البته بحث های خوبی در سیما هست. اما ما اگر بتونیم اتوماسیون خودمون رو برای هوش مصنوعی، برای طبقات مختلف،
بله،
برای خانواده، برای معلمین عزیزمون، همه اینا رو درست بکنیم، خب چیزی نیستین، سرمایه میبره، اب نداره، ولی شاید یک ده هزار روم سرمایه که اونو خرج میکنن ما نکنیم موفق میشیم. هم که شما ببینین چون فرهنگ ما قوی است، چون فرهنگ ما چندین هزار ساله است، وصل بعد به قرآن، به اصطلاح به الوهیت، خیلی قوی هستیم. یعنی کافیه شما یک چیزی وارد،
یعنی ابزار زیاد داریم، ابزار دفاعی
عالی. ببینین فطرت قرآن میفرمایه شما از اول بشر تا حالا، وقتی خدای پیامبر عزیز میفرمایند که اطلب لرحتو بسین، خب اون چین مثل آمریکا امروز مثلا حالا همیشه هم دینش این نداشته، وقتی میگه برو یاد بگیر یعنی چی؟ ولی تهاجم فرهنگی میاد یه مقابله مستقیم میکنه، اول میاد میبنده تحریم هایی که داریم، کتاب فلان فلان، ولی عمیقش رو انجام میده. و ما هم باید آقای فروخی با مسائل روز باید درست برخورد بکنیم. ممنوعیت بعضی از دسترسی ها غلطه، اما وقتی که شخص رو، این که ایشون گفتن واکسینه کنیم،
بله،
وارد چت جی پی تی بشه دیگه نمیره دانش رو تقلب کنه، میاد چیکار میکنه؟ استاد دیگه آقای دکتر فاطمی میدونن چه سوالی در جامعه شناسی بدن که خانم بیات بره تو چت جی پی تی مسئله رو حل کنه بیاره دیگه. ایشون به من وسیله رو دادن. پس ببینید قرآن، فطرت، فرهنگ قدیم جدیم و فرهنگ چندین هزار ساله ما به اضافه
انقلاب، ابزارهایی که اتفاقا خیلی
انقلاب اسلام، بله،
آره، که ببینیم چجوری از این استفاده کنیم.
ابزار دوم به قول امام فرمودن عملکرد خیلی مهمه. الان من شما هم پنج نفر اینجا هستیم، تو خیابون باشیم، یه جا صف وایسیم،
بله، خب
نون نمنالرد، اگه شما بیافتی جلو یه جوری هیچ کی چی نمی، ولی من اگه با این چادرم برم جلو میگه نگاه کن چادره همینجوری هم دیگه. پس ببینید امام خیلی رو عمل کرد، و همینطور خود آقا همینطور فرمودن، عمل کرد خودمون در سطح کشور در تمام لایه ها
درست.
اگر که درست نیست بعضی موقع آقای فرخی، اگر این عمل کرد درست بره بشینه رو این اتوماسیون ها تو این مسائل جدید اوتی همین جور من که هستش از کنترل ها و عمل و یاد بگیره،
یعنی در واقع اون باورهای دینی و ارزشی ما در تمام حوزه ها و سطوح زندگی عامل میشه دیگه.
اون وقت ما میگیم این گناه، اون گناه نیست، بله همونه بله. اون جهامی که آقای دکتر فرمودن.
سپاسگزارم خانم دکتر بیاد و همچنین آقای دکتر فاتحی که همچنان همراه ما هستید در برنامه ایران امروز که به صورت تصویری علاوه بر موج‌های رادیو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه رو ببینید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم به بحثمون درباره تهاجم فرهنگی با مهمانان عزیز ادامه میدیم.
در دنیای امروز دیگر توپ و تانک و تفنگ تنها سلاح جنگ نیست. جنگی تازه آغاز شده. جنگی بی صدا، بی مرز و بی رحم. جنگی که از پرده سینما آغاز می شود و به ذهن و دل جوان ایرانی می رسد.
ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم. بعضی ها اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتن آقا چه تهاجم. بعد یواش یواش دیدن که نه ما میگیم، خیلی از کشورهای غیر غربی هم مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن، میگن غربی ها به ما تهاجم فرهنگی کردن. بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا به ما تهاجم فرهنگی کرده. این توی لابد دیدید خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن و دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی کردن قرار گرفت. تهاجم فرهنگی یه واقعیتی است.
You're kind of the reason I got into police work in the first place.
Is that right?
Yeah.
Oh, that's very flattering.
هالیوود تنها کارخانه رویاسازی نیست، کارخانه ای که با تصاویر، با موسیقی، با قهرمان و ضد قهرمان ارزش ها رو میسازه و در ذهن ها میکاره.
جنگ فرهنگی چه سوال سختی از من پرسید. خیلی قلوم به سلومه باید حرف بزنم.
فکر میکنم حمله ور شدن به حالا کشورهای دیگه با فرهنگی مختلف، نظرات مختلف،
دو تا فرهنگی که سلیقه هاشون یکی نیست و تفاوت فاحشی دارن با هم دیگه بیافتن به جون هم و هر کدوم بخوام بگن که من برندم،
فرهنگ کشورهای مختلف مورد هجوم قرار میگیره.
یا اطلاعات اشتباه بدی یا اینکه جلوی اطلاعات درست رو بگیری،
یعنی بتونن یه جوری به قول معروف اگه راهی جذاب بتونن اون چیزی که درون خودشون هست رو القا کنن به بیننده یا شنونده.
سوپر استارا رو میبینم و حالا بچه‌ها برای خودشون الگو قرار میدن، دلشون میخواد اون تیپی لباس بپوشن، حالا خوب و بعدش هم کاری نداره.
دکتر آل امین، کارشناس رسانه و فرهنگ.
شما میبینیم مثلا سالها کار میکنن که باورهای مستحکم انسانی در فرهنگهای مختلف رو اول به هم بریزن، شروع میکنن جایگزین کردن مبانی که خودشون دنبالش هستن.
گاهی وقتا لازم نیست دشمن گلوله‌ای رو شلیک کنه تا ما رو هدف بگیره، کافیه با یه لبخند از تغییر فرهنگی حرف بزنه. این صدای یکی از همون طراحان جنگ نرمه، نتانیاهو، کسی که از پشت پرده سریال ها و فیلم ها به ما نگاه میکنه.
ایران یه خصوصیتی داره که عراق نداره. به عنوان مثال ایران 250,000 دیشه ماهواره و اینترنت داره. وقتی که نخست وزیر بودم یه بار به مدیران CIA گفتم که اگه میخواید تغییر در ایران رو جلو بندازید نباید از چیزای مخفی CIA استفاده کنید. کاری که باید انجام بدید اینه که فرستنده های خیلی بزرگ و خیلی قوی رو به کار بگیرید و سریال هایی رو در تهران و ایران پخش کنید که بچه های کم سن و سال و جوونا همه اونو نگاه کنن. اونا میخوان که همون لباسای زیبا، خونه ها و استخر ها رو داشته باشن. این بستریه که فراهمه.
مقابله با این تهاجم ها جنگیدن با سینما نیست، بلکه شناخت، آگاهی و تولید اندیشه بومیه. وقتی ما بیایم قصه های خودمون رو بسازیم، وقتی قهرمان های خودمون رو روایت کنیم، دیگه هیچ هالیوودی نمیتونه ذهن ما رو فتح کنه.
از آقای محمد حسین خان لطیفی، فیلمساز آشنای کشورمون، جایزه ویژه حدداوران این بخش رو برای فیلم خیلی خوب قریب دریافت میکنم.
ما رو با تصویر هدف گرفتن، اما تصویر واقعی ما هنوز زنده است، در دل همین مردم، در فرهنگ، در ایمان و در قصه هایی که خودمان میگوییم. اگر آنها رویای خود را صادر میکنند، ما بیداری من را پخش میکنیم. تهاجم فرهنگی وقتی شکست میخورد که ما تماشاگر نباشیم، بلکه سازنده باشیم.
بله، شما شنونده و بیننده برنامه زنده ایران امروز هستید با موضوع تهاجم فرهنگی و ما همراه هستیم با آقای دکتر ابوالقاسم فاتحی، رئیس پژوهشکده تحول علوم انسانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جامعه شناس، و همچنین خانم دکتر رفعت بیاد، جامعه شناس و مسئول آموزش عالی غیر دولتی و مجازی. و در این لحظه هم به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر محمد رضا جلیلی، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم. سلام و عرض ادب آقای دکتر جلیلی.
سلام علیکم.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه ایران امروز آقای دکتر.
خواهش میکنم، در خدمت هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در عنوان شما هم عضو کمیسیون سبک زندگی هست و هر دو مهمان برنامه ما تا به اینجا به بحث اثرگذاری تهاجم فرهنگی بر سبک زندگی تاکید داشتند، میخوام نگاه شما رو بدونم درباره ابزاری که ما داریم که بتوانیم از سبک زندگی ایرانی و اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی دفاع کنیم، و آیا این ابزار رو ما تا به امروز به درستی به کار گرفتیم یا خیر؟ آیا دکتر صدای من رو دارید؟
بله بله
بله بله، بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، در بخش فرهنگ ابتدا از دیدگاه حضرت امام بالاترین و بالاترین عنصری که در موجودیت جامعه دخالت اساسی داره فرهنگ اون جامعه است. یعنی فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت اون جامعه رو تشکیل میده، و با انحراف فرهنگ هرچند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند باشه، به هر حال میان توهیه. یعنی فرهنگ جامعه بعد از فرهنگ اصیل برخوردار باشه.
بله.
فرهنگ در اصل شناسنامه و هویت یک ملته، و شخصیت جهانی و اعتبار یک ملت بسته به فرهنگ متشخص اون ملت تلقی میشه. در جامعه امروزی اگر کشوری بخواد بر کشور دیگه تسلط نظامی و استعماری پیدا بکنه، ابزار موثرتر از تهاجم فرهنگی وجود نخواهد داشت. به همین خاطر که مقام معظم رهبری بحث تهاجم فرهنگی رو 25 سال پیش بیان کرد، بعد از اون بحث شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و وارد قتل عام فرهنگی در عبارات اخیرشون مطرح کردن. یعنی به نوعی این فرهنگ وارد کشور ما هم شده. خب به همین خاطر ما تلاش برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته تمام یا بخشی از یک یا چند گروه اجتماعی فرهنگی، ملت، جامعه، تمدن یا دولتی که بخوان بر کشور دیگه تحمیل بکنن تو بحث مبانی و اصول اجتماعی، باورها، ارزش‌ها و اخلاقیات و رفتارهای مورد نظر، با استفاده از برتری اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فناوری سعی میکنن که بر یک ملت هجوم بیارن و اون رو تضعیف و تخریب بکنن و زمینه حاکمیت اندیشه و ارزش‌ها و رفتارهای مطلوب خودشون رو فراهم بکنن. در بُعد سخت افزاری یا ساختاری و در بُعد نرم افزاری یا کارکردی میبینیم که دنبال اینن که بی‌هویت بکنن و از خود بیگانگی ملت‌ها و تضعیف باورهای اعتقادی
مثلا. آقای دکتر، در سوی مقابل ما چه کاری میتونیم انجام بدیم برای حفظ اون هویت ایرانی؟
اخلاقی با گسترش فساد از طریق تئاتر، سینما، تلویزیون، ماهواره، مجلات به نظر اون به نوعی تحقیر و تحریف تاریخ، خصوصا تاریخ ما که از پشتبانی عمیق فرهنگی، مذهبی، دینی و تاریخی برخورداره، چون فرهنگ هر جامعه ریشه در تاریخ اون جامعه داره و
بله.
به نوعی تخریب و نفی هویت ملی، آنچه که امروز جوانان ما و فرهنگ ما رو مورد تهدید واقع میشه، یعنی هویت ملی ما رو تضعیف بکنن.
درست. آیتو خیلی کوتاه بفرمایید چه باید انجام بدیم تو بحث
انجام بدیم به هر حال بله. با ابزارهایی که در اختیار داریم
بله.
و این پیشینه فرهنگی خودمون رو برای نسل جوان معرفی بکنیم، به هر حال بخشی از این اردوهای راهیان پیشرفت که در صد دانشگاه‌های جست شده که ما بتونیم با مفاخر فرهنگی، ادبی، تاریخی و عظمت این فرهنگ گذشته و پیوندی بین معاصر با در واقع فرهنگ
ممنونم
ایجاد داشته باشیم، ایجاد بکنیم، همینطور ابزارهای نوین رو بتونیم به کار بگیریم.
بله.
خود دانشگاهیان رو مشارکت بله. در برنامه فرهنگی، مثلا در دانشگاه شورای فرهنگی وجود داره، خود دانشجوها، نماینده تشکلها، نماینده انجمنها و کانونهای فرهنگی حضور فعالی داشته باشن. در بسیاری از حوزه های مختلف، مثلا در بحث حوزه گفتگوی با جامعه بین مردم، در بحث مساجد الگو ایجاد بکنیم که کارکرد فرهنگی مساجد تقویت بکنیم
بله.
صدا و سیمای ما از حضور جوانان، از برنامه های تولید فاخر که بتونه این فرهنگ رو به نسل جوان ما در واقع ارائه بده.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. بله، سپاسگزارم از آقای دکتر محمد رضا جلیلی، عضو کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. برمیگردیم به بحث با مهمانان. آقای دکتر، با توجه به اینکه حالا وقتمون هم کم هست، بریم به سراغ اینکه چه باید انجام بدیم در مقابل این تهاجم فرهنگی که سبک زندگی ایرانی اسلامی رو هدف گرفت.
خب ببینید آقای
فرخی هستم،
آقای فرخی عزیز، من چند تا نکته رو باید بگم بعد بله برسیم به پاسخ شما. یکی این که ما میگیم فرهنگ نرم افزار جامعه است.
بله.
یعنی نرم افزار نظام اجتماعی، نظام اقتصادی. فرهنگ تنظیم کننده کنش های فردی و اجتماعی ماست. خب این نرم افزار یعنی چه؟ یعنی باوره.
بله.
منتها باوری که اون لایه های بالا مثل نمادها و هنجارها در اون به شدت تأثیر دارن. خب این یه نکته. من میخوام اینو بگم، من خیلی به نگاهم به فرهنگ یه نگاه جامعه شناختی است، یعنی من فرهنگ رو راه و روش زیستن میدونم، حالا چه زیست فردی چه زیست اجتماعی. خب اگر اینجوری باشه، خب پس ما باید بیایم به زیست اجتماعی خودمون بله. توجه بکنیم.
درسته. بله.
اگر اون رو درست کردیم، معنیش اینه که هم از فرهنگ استفاده کردیم و هم فرهنگ رو تقویت کردیم.
پس راهکار اصلاح زیست اجتماعی.
زیست اجتماعی. ببینید، میخوام اینو بهش توجه بدم که مقاومت فرهنگی گاهی جوونا با ما مقاومت منفی میکنن.
درست.
ستیز میکنن. درست. این با تهاجم فرهنگی تفاوت داره. اینو دقت بکنیم.
دقیقا.
اگر ما هر رفتار ناهنجار یه نسل رو یا بخشی از نسل رو سری مارک تهاجم فرهنگی بزنیم، خودمون با دست خودمون
بله.
محاجب فرهنگی میشیم.
بله. خیلی ببینید. گذره درستی آقای
بله. ببینید، جنگ 12 روزه جنگ نظامی بود، اطلاعاتی بود، کاملا نظامی بود.
بله.
ولی مردم فهیم ما تفسیر نظامی نکردن، تفسیر فرهنگی کردن، گفتن این پشت این تهاجمات نظامی یک تهاجم فرهنگی خوابیده و پاسخ فرهنگی دادن. بله. هم بستگی ملی تقویت
شد. آیتور جنبندی بفرمایید خیلی کوتاه که ایشالله جنبندی خواهم دکتر بیات رو هم بشنویم.
من حالا به هر حال اگر چون وقتم به اصطلاح داره تموم میشه، اینو میخوام عرض بکنم که 200 گفته را چون نیم کردار نیست. امام صادق فرموندن کونو دعات الناس به غیر ارسلت کن. ما باید عمل بکنیم. ما وقتی که بین گفتار و عمل کارگزاران فرهنگی
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخوای ارده؟ برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این